بسیار تشکر دکتر صیب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
برنامه امروز در مورد زمان شروع غذای کمکی به شیرخوارانه. شروع غذای کمکی در 6 ماهگی لازمه و نباید دیر بشه. همونطوری که زود شروع کردن غذای کمکی نتایج نامطلوبی داره، دیر شروع کردن غذای کمکی هم نتایج بدی داره. از زمانی که غذای کمکی رو شروع میکنین تا 1 سالگی بهتر ابتدا به نوزاد شیر بدیم و بعد اون غذا بدیم. و در این مدت بهتر غذاها رو یکی یکی شروع کنیم و یک غذا رو به مدت 5 تا 7 روز به نوزاد بدیم و بعد غذای دیگری رو شروع کنیم. بهتر غذا برای کودکان شیرخوار در ابتدا فرنیه، یعنی بهتر غذای کمکی رو با فرنی شروع کنیم. همونطوری که میدونید فرنی رو هم میتونم با آب تهیه کرد، هم میشه با شیر پاستوریزه تهیه کرد و بهتر اینه که با شیر پاستوریزه تهیه کنیم چون شیر مغذی‌تره. 1 لیوان شیر رو روی حرارت میذاریم، زمانی که به جوش اومد 2 قاشق آرد برنج به اون اضافه میکنیم و مدام به هم میذاریم و زمانی که کمی غلیظ‌تر از شیر مادر شد فرنی آماده است و بهتر یه مقدار کمی شکرم به اون اضافه کنه. به این نکته هم توجه کنید که فرنی رو میشه تو یخچال نگهداری کرد، اما بیشتر از 24 ساعت نباید در یخچال نگهداری کنیم و باقی ماندهش رو بهتره که دور بریزیم. امیدوارم از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید. تا برنامه آینده خدا یار و نگهداره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترم جناب آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای داروشناسی یا فارمیسی، در رابطه با اهمیت و ضرورت بحث مسمومیت ها و مشکلات مهمی که عوامل سمی و زهری برای سلامت ما ایجاد میکنه صحبت های بسیار ارزشمند و خوبی داشتن. در مورد دواها و داروها اشاره داشتن که دواها یک معیاری دارن به نام ایندکس درمانی که هرچی زیادتر باشه فاصلیش بالاتر باشه ای دارو سیف هست، مسئول هست و ایمن هست و ضررش کمتره و هرچی ایندکس پایینتر و کمتر باشه خطرش زیادتر است. راجع به مواد سمی و مسمومیت‌های دیگه گفتن که شایعاً مواد غذایی اگر به خوبی و با سلامت و مسائل صحی استفاده نشوه میتونه سمیت و مسمومیت ایجاد بکنه. حتی آب نوشیدنی ما اگر به خوبی و به درستی استفاده نشوه، با رعایت مسائل صحی استفاده نشوه، میتونه مسمومیت ایجاد بکنه. راجع به بعضی از سموم خاص هم صحبت شد، مثل جوندکش‌ها، موشکش ها یا مرگی موشی که ما شما میگیم، صحبت های خوب شد و گفته شد که با توجه به استفاده وسیش در جوامع روستایی و دهات و قریجات اشاره شد که باید بسیار مواظبت کرد که میتونه بسیار کشنده و خطرناک باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کسرای منش، در مورد انواع و اقسام مواد سمی و زهری مطور که اشاره شد صحبت شد، دسته و گروپی دیگی از مواد سمی و زهری هم هست که شما توضیح بتین؟
بله، این یک بحث خیلی وسیع هست و هرچی که بخوایم بگیم واقعا تموم نمیشه. یک دسته دیگه از مسمومیت ها مسمومیت با گازهای شیمیایی هست.
بله،
البته گازهای شیمیایی چیزی نیست که در دسترس باشه، ولی خب ما در به اصطلاح موارد مختلف در قسمت‌های مختلف جهان اخبار می‌شنویم که اتفاق میفته. مثلا یه کارخانه مواد شیمیایی دچار حریق میشه و گازهای شیمیایی در اون محدوده منطقه کارخانه پخش میشن و کسانی که در نزدیک کارخانه زندگی میکنن با اون گازها مسموم میشن. اون دیگه بستگی به نوع گاز و ترکیباتی که داره امکان داره که مسمومیت‌های مختلفی ایجاد بکنه، عوارض مختلفی ایجاد بکنه، عوارض گوارشی، عوارض پوستی، عوارض به خصوص عوارض عصبی و عوارضی که روی گردش خون دارن که میتونن خطرناک باشن.
بله دکتر صاحب، مسمومیت با کربن مونوکساید یا مونوکسید کربن هم در این دسته قرار میگیره که با واسطه وسایل گرمایی و گرم کننده غیر معیاری و غیر استاندارد و محلی و سنتی با وجود میآید. در افغانستان هم زیاد است، در ایران هم زیاد است، در همه کشورها بر حال دیده میشه با نام غاز گرفتگی، یا در افغانستان میگن زغالی شده، چون از اجاق‌ها و بخاری‌هایی که زغال سنگ یا زغال معمولی از او استفاده میشه، زغال چوب، این مشکل پیش میآید، میگه هوایی شده. این هم میتونه جزء این مسمومیت ها باشه.
اون مسمومیت با مونوکسید کربن یک مسمومیت بیشتر به نظر من اتفاقی هست. یعنی فرض کنین مثلا استفاده از یک بخاری غیر استاندارد یا یک وسیله گرم کننده غیر استاندارد در فضای بسته منزل که بعد از مدتی که میسوزه اکسیژن مصرف میکنه و اکسیژن کم میاد و منجر به تولید CO به جای CO2 میشه و این خودش میتونه که مسمومیت ایجاد بکنه و اگر افراد به خصوص در هنگام شب باشه و در خواب باشن امکان داره که هرگز بیدار نشن.
بله دکتر صاحب، مسمومیت دارویی و به خاطر دواها در کدام دسته قرار میگیره؟ آیا یک دستبندی خاصی دارن؟
نه، داروها چون یک طیف وسیعی از مواد شیمیایی هستن، مریض اینا رو به دلایل مختلف استفاده میکنه. اگر چنانچه غلظت بالایی از دارو استفاده بشه میتونه عوارض وسیعی هم داشته باشه، یعنی ما نمیتونیم یک دستبندی خاصی ارائه بدیم.
بله،
ولی کلن در مورد دارو یک مسئلهی که ما داریم این هست که در مورد دارو خیلی راحت میشه به اصطلاح فهمید که مسمومیت چه عوارضی چه پیش آگهی خواهد داشت و میشه درمانش کرد و یک درمان اولیه‌اش هم این هست که دارویی که زیاد استفاده شده قطع بشه و بعداً اگر داروهایی در درمان مسمومیت با اون دارو هستن تجویز به بیمار بشن که بتونن اون دارو رو، اون داروی اولیه رو که اثر سم ایجاد کرده از بدن دفع بکنن.
بله،
در مورد مثلا همون دارویی که مصرف شده زیاد به دلیل مثلا خودکشی یا در مورد دارویی که اشتباهاً زیاد مصرف شده یا حتی در مورد سمهایی که در اختیار قرار داشتن و مسموم کردن یک نفر رو، در تمام این موارد اگر در درجه اول تشخیص داده بشه که نوع سم چی هست، با توجه به نوع سم میتونیم نوع دارو رو تنظیم بکنیم و مریض رو کمک کنیم که از مرگ نجات پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، با توجه به فعالیت شما در دواخانه و سیستم دارویی، میدانین که شایع ترین داروهایی که خطر مسمومیت زایی زیادتری برای مردم داره کدام ها هستند؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، داروهایی که ایندکس درمانی پایین دارن این خطر رو دارن که همیشه مسمومیت ایجاد کنن و یک سری از داروهای اعصاب هم هستن که اینا معمولا برای خودکشی ممکنه که استفاده بشن، اینا میتونن که مشکل ساز باشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب، وقت ما به پایان رسید. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. زلزله با قدرت 5.3 درجه در امواج درونی زمین ریشتر کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. پایگاه زلزله شناسی بین المللی مرکز این زمین لرزه را 40 کیلومتری جنوب ولسوالی جرم ولایت بدخشان و عمق آن را 139 کیلومتری سطح زمین اعلام کرد. این زمین لرزه در شمال شرق پاکستان هم احساس شده است. هنوز در خصوص خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارشی مخابره نشده است. وزیر اقتصاد حکومت طالبان در دیدار با معاون کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل گفت با این سازمان به طور کامل همکاری می‌کنیم. خالدین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان در دیدار با جیلیان تریگز معاون کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل گفت هیچ محدودیتی برای همکاری با این نهاد بین المللی نداریم. در این دیدار جیلیان تریگز درباره فعالیت‌های کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل گفت در سفر به ولایت بامیان در مرکز افغانستان با استقبال گرم مردم مواجه شده و از اجرای برخی پروژه‌های عامل منفعه این نهاد بازدید کرده است. با گفته تریگز سازمان ملل برای 144 خانواده از آوارگان داخلی افغانستان در ولایت بامیان هم سرپناه می‌سازد. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل چند قبل در توییتی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان نوشته بود 28.3 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی نیاز دارند. این سازمان تصریح کرده بود مردم افغانستان نباید فراموش شوند. دستاوردهای پلیس تخار تا یک ماه گذشته و گزارش ارسالی همکارم سمی خاوری از شمال افغانستان.
نصرالله حذیفه فرمانده پلیس تخار در یک نشست مطبوعاتی از دستاوردهای یک ماهی این اداره صحبت کرد. می افزاید نیروهای امنیتی در یک ماه گذشته عملکرد خوبی برای حفظ امنیت مردم داشته است. فرمانده پلیس تخار ضمن این که از آمادگی کامل نیروهای امنیتی در برابر هر نوع تهدید خبر می دهد، می افزاید امنیت در تخار تامین است و در یک ماه گذشته نزدیک به 150 نفر را به اتهام انجام جرم‌های مختلف بازداشت کردند که شامل قاچاقچیان مواد مخدر می باشند.
زموږ الحمدلله پولیسو مدیرتونو مسؤلینو دغه څو ورځې کې الحمدلله په مجموع کې 115 مثلا دا مجرمین دستګیر سوي دي چې په دې کې 15 کسان زموږ د توریزم مدیر هغه دستګیر کړي دي او په دې کې تقریبا 3 کسان مواد مخدر هغه دستګیر کړي دي 15 کسان د جنایي په جرم باندې هغه دستګیر شوي دي او خپل مرجع ته تسلیم شوي دي او دغه څو مجرمین چې د نظام په خلاف قدم اخلي او هغه کسان چې په ناوړه عمل باندې گرفتار دي هغه د ولوس په همنګي باندې مشته راتسلم سوي دي او موږ خپل مرجع ته منسولینو ته راجع کړی دي شله په غي باندې په قاضي خپل فیصله کوي دا څه کس نسته چې هغه په انده کې به هم کسر پورته کی هغه به په هغه لحظه کې سرکوب کیږي ان شاء الله او موږ ان شاء الله وخت هم نور کوو.
فرمانده پولیسی تخار میگوید نیروهای امنیتی این ولایت برای سرکوب افراد باغی و اختشاشگر آماده است و با افراد فاسد نیز برخورد جدی خواهند کرد. آقای حذیفه میگوید هیچ گونه دخالت در مرزهای این ولایت با کشورهای همسایه وجود ندارد و جلوی قاچاق مواد مخدر را نیز گرفته اند. آقای حذیفه میگوید در چند روز گذشته نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت 24 جریب زمین را که خشخاش کشیده بود نیز تخریب کرده اند.
فعلا الحمدلله تخار ولایت یو شخص نیست که در تخار در امور تخار مداخله بکنه، از کشور خارج بیاید مداخله بکنه. این قسم مردم قطعا وجود نداره و نیست. مواد مخدر منتقل صحه نهستانه او سابقه در وقت جمهوریت که دامه ارج خدخانه مردم جابجا شده بود تبایی مرد پشده بود برای فعلا که امی کار میکنه این امو سابقه است امی سابقه تبالی مانده و ما کش میکنیم که امی اعمال سابقه رو فقصازی بکنیم و قطعا از وجود محیط منطقه رو گم بکنیم انشاءالله و امی روز الحمدلله مدیر مواد مخدر ما الحمدلله تقریبا در مجموع 24 جریب زمین که مکمل در مختلف جا پاکسازی شده، یک بوتهش هم نمانیم که مکمل ان شاء الله پاکسازی میکنیم، ان شاء الله گم میکنیم، ان شاء الله اطمینان میتیم با مردم شریف تخار، خصوصا با مسئولین بلند رتبه.
فرمانده پلیس تخار می افزاید افراد مسلح غیر مسئول را اجازه گشت و گذار نمیدهند و تمام نیروهای امنیتی را با یونیفرم مشخص ملبس میسازند
و در طول عمر تا که ما مردم زنده هستیم در این نظام هستیم و یونیفرم میپوشیم و اینو بر سر پرسنل ولایت تخار و تطبیق میکنه و تطبیق هم کرد ان شاء الله. او بعضی مردمی که مثلا میاد ولسوالی او بلی با شخصی به خاطر رخصتی دی جامعه که بعضی کار شخصی داره، مثلا دکتر میره و دا یا مثلا کدام دیگه سفر میکنه به خاطر از شخصی، اما در وقتی که رسما در چوکات باشه یا در حوزه ها یا در ولسوالی ها یا در دیگر قطعات باشه، او را هیچ وقت ما اجازه نمیده که بغیر یونیفرم بگرده و به هیچ کسی اجازه نمیدم از اسلحه امارت اسلامی سوء استفاده بگیره، چی در بخش نظامی اگر رسما رسمی باشه یا غیر رسمی.
فرمانده پلیس تخار میگوید هیچ فرد و یا گروه ضد طالبانی در ولسوالی های تخار حضور ندارند و اگر احساس نگرانی وجود داشته باشد آنها را سرکوب خواهند کرد.
دین روز ما معلومات گرفتیم که افرادی که به نام جبهه مقاومت است یا یاغی و باغی مردم هستند او ان شاء الله در وسط وجود نداره. دیگه سر گروپ های ما مردم که در مصحه میگرده، خودم در اراضی ورساج مکمل بلد هستیم، کدام صحه که همجوار پنشیر هستند توامو در ما خود مکمل بلد هستیم، با مردم با ملت بلدیت داریم، با ما مردم با ما رابطه تلفنی داره، اما انگی در ان شاء الله ند کوها ند صحه زمین د زیر سا اوارد هیچ کس وجود نداره الحمدلله. اگر باز ما معلومات استخباراتی بگیریم، ما الحمدلله قطعی عملیاتی داریم، قطعی خاص داریم، قطعی لزری داریم، از سابق ما مسئول قطعی ولایت بودیم، امروز هم بازم بخش نظامی خود ادامه میتم و هیچ وقت به مردم پسادگر و لچکه ما اجازه نمیتم و را بخست سرکوب میکنم ان شاء الله.
در همین حال باشندگان تخار از امنیت فعلی این ولایت ابراز خرسندی نموده، از مسئولان امنیتی میخواهند که برای مهار سرقت های شبانگاه تلاش های جدی تری به خرج بدهند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. سخنگوی حکومت طالبان با اظهارات حسن عباس پژوهشگر پاکستانی درباره این حکومت واکنش نشان داد. در این ارتباط همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر خبرنامه ای از کتاب جدید حسن عباس در آمریکا انتقاد کرده و آن را دور از حقیقت خوانده است. آقای مجاهد مشخصا گفته که این مامور استخباراتی متوجه نشده است که حکومت طالبان برای کسب و حراست و تداوم و استقلال یک داستان و تاریخ پرافتخار دارد که هر شخص معقول و منطقی بخواهد که در خصوص راه و روش بزرگان حکومت طالبان تحقیق کند و بسیار آسانی به این نتیجه میرسد که این صف و بزرگانان در بلندترین حد آزادی و استقلال قرار دارند. حضرت وحرز آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
ذبیح الله مجاهد در واقع پاسخگو به ذهنیت عامه مردم افغانستان و به مردم دنیا نیست. بنابر همین است که اون ذبیح الله مجاهد به استدلال های پناه میبره که سربازان طالب را، کسانی را که در مدت 20-25 سال آخر روی هیچ گونه آموزش جز استفاده از سلاح را ندیدن، اونها را قناعت بدن. و برای قناعت دادن آنها کافی است که شخصی بیدین معرفی شود و یا عامل استخبارات خارجی معرفی شود.
همچنان سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگر این اعلامیه گفته است که با باور ما شخصی به نام حسن عباس مزدوری است که توسط یک سازمان استخدام شده است که نمیتواند با این دسیسه های استخباراتی ذهنیت ها را در قبال نظام و رهبران ما مغشوش کند. با این حال حسن عباس استاد رابط بین الملل در امریکا در کتاب بازگشت طالبان نوشته که حکومت طالبان استقلال در عملکردهایشان ندارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک نمایشگاه کتاب و کتابخانی در یکی از مکاتب خصوصی پایتخت افغانستان برگزار شد. باز هم همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
یک نمایشگاه یک نمایشگاه کتاب و کتابخانی در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل برگزار شد. راحیل لوگری مسئول این نمایشگاه میگوید هدفشان از برگزاری این نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه بین جوانان میباشد.
ایده برگزار کردیم که در فرهنگ مطالعه بین جوانان و نوجوانان ترویج پیدا کنه و جامعه زمان پیشرفت میکنه که در جامعه فرهنگ مطالعه وجود داشته باشه، پژوهش و تحقیق وجود داشته باشه و پژوهش و تحقیق زمان صورت میگیره، مطالعه به صورت مطلوبش صورت بگیره و یکی از اقدامات مهم این لیسه برگزاری این نمایشگاه بود که ما بتوانیم جوانا و نوجوانا را به مطالعه تشویق کنیم.
اشتراک کنندگان هم در این نمایشگاه از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میخواهند برای رشد و ترویج مطالعه از چنین نمایشگاه‌هایی در کشور حمایت کنند.
اطلاعات فرهنگ ای است که ازشان خواهش میکنیم که چنین برنامه های را حمایت بکنن و خودشان این فرهنگ کوشش بکنن ترویج بدن. از این کارا چون ما نیاز داریم که از این کارا بیشتر شد و بخاطر از اینکه جوانای ما رو بیارن به فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی.
مطالعه خودش یک دنیای دیگه داره، خودش یک علم دیگه است. تنها ما نمیتونیم که علم دانش به خواندن و نوشتن و مکتب پانتون ها خلاصه کنیم. اگر مطالعه بیرونی داشته باشیم از کتاب های مختلف موضوعات مختلف هم میفهمیم، درباره دنیا و جهان آگاه و بخبر میشیم.
با این حال به گفته مسئولین برگزار کننده این نمایشگاه در تلاشند تا نمایشگاه های بیشتری را در کابل برای شهروندان به ویژه بانوان برگزار کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. کشتزارهای کوکنار در چندین ولایت افغانستان تخریب شدند. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
حکومت طالبان از تخریب کشتزارهای کوکنار در شماری از ولایات و تخریب یک فابریکه مواد مخدر در کابل پایتخت افغانستان خبر میدهد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با صدور اعلامیه میگوید که در ادامه کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار این بار پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از 360 جریب زمین را در 9 ولایت از کشت کوکنار پاکسازی نمودند. در این اعلامیه آمده که از این میان 235 جریب زمین طی 2 روز گذشته در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان، 93 جریب زمین در ولسوالی های اچین، کوت و هسک مینه ولایت ننگرهار، 25 جریب زمین در ولایت سرپال، 6 جریب زمین در ولایت کنر و 2296 متر مربع زمین در ولایت خوست از کشت کوکنار پاکسازی گردیده و همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه مزارع کشت شده کوکنار را در ولایت‌های دایکندی، ارزگان، بادغیس و کاپیسا تخریب و از بین بردند. همچنان به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله منصوبین مبارزه با مواد مخدر 20 تن از معتادین را از نقاط مختلف شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و 20 تن دیگر از معتادین را از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی جمع‌آوری و جهت تداوی به شفاخانه درمان معتادین معرفی نمودند. همچنان یک کارخانه تولید مواد مخدر در کابل پایتخت افغانستان کشف، یک تن در پیوند با آن بازداشت گردیده، 7 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از هرات و 3 تن از فروشندگان مواد مخدر نیز در ولایت‌های میدان وردک، سمنگان و کنر نیز دستگیر شدند. در کنار این مسئله وزارت امور داخله میگوید که پلیس مبارزه با جرایم جنایی 19 تن را در پیوند به سرقت، قتل و سایر جرایم از مرکز و ولایات گرفتار و بازداشت نموده است. این در حال است که حکومت طالبان مصمم به پایان کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان بوده و همچنان می خواهد تا گراف جرایم جنایی در این کشور پایین آید. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم های قریشی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. ادامه بحران در اراضی اشغالی، ادامه جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها و سفر وزیر امور خارجه ایران به لبنان. بحران در اراضی اشغالی هفته گذشته نیز ادامه پیدا کرد. شنبه گذشته نیز برای 16مین هفته متوالی صدها هزار اسرائیلی به نشانه اعتراض نسبت به طرح‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای تشدید کنترل بر دادگاه عالی که تحت عنوان اصلاحات قضایی شناخته می‌شود تظاهرات کردند. در این تظاهرات شماره از شخصیت‌های سیاسی و نظامی سابق اسرائیلی هم مشارکت داشتند. روزنامه عبری زبان یدیعوت آهارونوت نوشت دفتر نخست وزیری اسرائیل سخنرانی از قبل برنامه ریزی شده و ای که قرار بود در کنفرانس فدراسیون یهودیان در تل‌آویو انجام گیرد را لغو کرد. یدیعوت آهارونوت در این گزارش علت لغو سخنرانی نتانیاهو را تهدیدهای معترضان اسرائیلی که مخالف اصلاح ساختار قضایی این رژیم هستند اعلام کرد. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی که از شرایط بحرانی در سرزمین‌های اشغالی و شدت نگران است اعلام کرد که اوضاع آنقدر بحرانی است که تاکنون چند پیشنهاد برای استعفا داشته اما پیشنهاد استعفا را رد کرده است، چون در حال حاضر تل‌آویو در شرایط بحرانی بسر می‌برد. هرتزوگ همچنین نسبت به اوضاع بحرانی در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و گفت بحران فعلی خطرناک‌ترین بحران داخلی در تاریخ اسرائیل است و بخش‌های مختلف را تحت شعاع خود قرار داده است. شبکه آمریکایی CNN در گزارشی با بحران داخلی اسرائیل پرداخته و گزارش داد اسرائیل در 75 سالگیش احساس می‌کند که همزمان با مواجهه با تهدیدهای بیرونی دائمی در لبه یک پرتگاه و در لبه یک بحران هویت ایستاده است. تقریبا همه بخش‌های اسرائیل با بحران سیاسی کشیده شده و حتی بخش فناوری که معمولا غیر سیاسی است هم وارد این ماجرا شده است. شرکت‌های استارتاپ سرمایه‌گذاری‌هایشان را در خارج اسرائیل نگه می‌دارند و کارکنانشان را به شرکت در اعتراضات تشویق می‌کنند. همزمان با تداوم بحران در اراضی اشغالی، رژیم اشغالگر همچنان با جنایت‌های خود ضد فلسطینی‌ها نیز ادامه می‌دهد. سلیمان آیش، جوان فلسطینی، دوشنبه گذشته با ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست در جریان حمله به اردوگاه عقبه جبر در اریحا به شهادت رسید. طه یعقوب احمد نیز روز پنجشنبه نزدیک شهرک صهیونیست نشین ارئیل در شمال قدس با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. مصطفی عامر صباح، نوجوان 15 ساله فلسطینی، نیز روز جمعه در شرق بیت اللحم در کرانه باختری رود اردن با ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. همچنین رژیم صهیونیستی که اخیراً از عملیات‌های موشکی مقاومت فلسطین با ستوه آمده و توان دفع این حملات را ندارد، بار دیگر سیاست ترور را در دستور کار خود قرار داده و تهدید به ترور رهبران مقاومت فلسطین در نوار غزه می‌کند. اخیراً چند جنرال و افسر سابق ارتش رژیم صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خواسته بودند که صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را ترور کند. با ادامه این جنایت‌ها، جنبش‌های جهاد اسلامی و مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کردند ملت فلسطین با مقاومت خود تا پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و انتقام خون این شهیدان فلسطینی را از صهیونیست‌ها خواهد گرفت. ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین هم در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت با اشاره به این که اگر پایبندی به منشور سازمان ملل متحد وجود داشت و قطعنامه‌های شورای امنیت اجرا شده بود، صلح از مدت‌ها پیش در فلسطین برقرار شده و اشغالگری و آپارتاید پایان یافته بود، تاکید کرد زمان پایان نکبت برای ملت فلسطین فرا رسیده است. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه گذشته طرحی را تصویب کرد و در آن از دادگاه کیفری بین المللی خواست درباره تبعات قانونی ناشی از نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، اشغالگری طولانی مدت، شهرکسازی ها و اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر وضعیت جمعیتی در قدس اشغالی رأی صادر کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عمان و لبنان بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه پس از سفر به عمان و در صدر هیئتی عالی رتبه سیاسی وارد فرودگاه بین المللی بیروت شد و مورد استقبال مقامات لبنان قرار گرفت. امیر عبداللهیان در دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان بر ضرورت گسترش مناسبات دو کشور در حوزه‌های مختلف و ویژه در بخش همکاری‌های اقتصادی تجاری و با توجه به ظرفیت‌های موجود برای ارتقای همکاری‌ها تأکید کرد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز ایران را کشوری مهم در منطقه دانست و ضمن قدردانی از مواضع سازنده تهران در قبال لبنان بر اهمیت گسترش مناسبات دو جانبه تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان و سید حسن نصرالله در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه، توافق اخیر ایران و عربستان برای از سرگیری مناسبات دیپلماتیک و تأثیر آن بر کشورهای منطقه و آخرین تحولات در لبنان و وضع جاری در فلسطین گفتگو کردند. امیر عبداللهیان بعد از ظهر روز جمعه نیز در جنوب لبنان و مرز لبنان با فلسطین اشغالی حضور یافت. وزیر امور خارجه ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و شهدای مقاومت گفت در این منطقه مارون الرأس یک بار دیگر حمایت خود را از مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی با صدای بلند اعلام می‌کنیم. امیر عبداللهیان با اشاره به دیدار خود با سید حسن نصرالله افزود امروز مقاومت فلسطین و لبنان در قوی ترین و بهترین وضعیت خود و از طرف دیگر رژیم صهیونیستی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و با بحران‌های چندلایه درونی سیاسی اجتماعی و امنیتی مواجه است. دکتر مشتبه فردوسی پور رئیس گروه مطالعات غرب آسیا درباره این سفر به چند موضوع اشاره می کند.
نکته اول حائز اهمیت اون در واقع مربوط مربوط میشه به اینکه این سفر بعد از توافق تهران و ریاض که توسط پکن صورت گرفته در انجام میشه و این نکته حائز اهمیت و ما معتقدیم که همیشه تعاون و همکاری تعامل همکاری در واقع تهران و ریاض میتونه تأثیر خودش رو بر تحولات منطقه مخصوصا پرونده لبنان بگذاره. نکته حائز اهمیت بعدی اینه که این سفر در حالی انجام شد که در واقع ما تحولات بسیاری رو در حوزه منطقه‌ای و بین المللی شاهد اون بودیم. یکی از نکات حائز اهمیت اینه که سوریه به اتحادیه عرب داره بر میگرده و اتحادیه عرب به این بازگشت در واقع اعتنا نشان داده و اعتماد کرده و این حاکی از اینه که سوریه از مرحله بحران گذر کرده و وارد مرحله بازسازی شده و هماهنگی ها و روابط خودش رو با جهان عرب داره سازماندهی میکنه. طبیعتاً منطقه شامات از این پیامد هم میتونه تأثیر مثبت و به سزایی رو بگیره که لبنان از این قاعده خارج نخواهد. نکته حائز اهمیت بعدی در حوزه بین المللی فکر میکنم ارتباطات ایران تو حوزه مذاکرات با کشورهای در واقع ایتری یا ترایکای اروپایی هست در بحث برجام. در حوزه بین المللی فکر میکنم اینکه این سفر بعد از مانورهای مشترک ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند صورت گرفته و تقریبا میشه گفت این مانورها به حوزه دریای چین جنوبی و امتداد اون اقیانوس هند در واقع و خارج منطقه آبهای بین المللی داره توسعه پیدا میکنه نکته های اهمیت و از حیث در واقع تحولات سرزمین های اشغالی ما بعد از مسئله هجوم رژیم صهیونیستی مخصوصا شهرک نشین ها به مسجد الاقصا که بحث در واقع تنش داخلی و سیاسی رژیم صهیونیستی رو داشتیم و از طرفی هجوم مسجد الاقصا سبب شد که فلسطینی ها در رابطه با این مسئله اقدام خاص و اساسی بکنن و اون وحدت رویه محور مقاومت بود که ما دیدیم جنبش حماس، جهاد اسلامی و حزب الله در کنار هم قرار گرفتن و مسجد الاقصا رو به عنوان خط قرمز قلمداد کردن و اعتراف رژیم صهیونیستی بود در مقابل اینکه بازدارندگی به عنوان در واقع خط بطلان و پایانی برای این رژیم و اونها دیگه توان بازدارندگی در مقابل محور مقاومتی که میتونه از محورهای متعددی من جمله عراق، یمن، لبنان در جنوب این کشور و همینطور باریکه غزه میتونه در واقع و کرانه باختری میتونه در واقع هجوم هایی رو علیه منافع رژیم صهیونیستی در داخل پدیدار بسازه. این اعترافی بود که رژیم صهیونیستی کرد که در واقع اون محوریت بازدارندگی دیگه از دستش خارج شده و من فکر میکنم این سفر با توجه به این تجربه نکته حائز اهمیتی بود که شما هم اشاره فرمودید در دیدار با دبیر کل حزب الله لبنان مسائل منطقه‌ای و مخصوصا فرایند اضمحلال رژیم صهیونیستی در تحولات داخلی و از طرف دیگه برآمدن مقاومت در مقابل در واقع ارتش آهنین رژیم صهیونیستی که پوشالی بودن خودش رو بیش از پیش داره نشون میده نکته حائز اهمیت این سفر بود. من در ادامه اون وجه تمایز دو جانبش هم عرض کنم چون در سفرهای گذشته سه سفر قبلی آقای دکتر امیر عبداللهیان بحث اتصال شبکه برق ایران از طریق عراق به لبنان و سوریه رو گفته بودن، همینطور بحث سرمایه گذاری ایران در لبنان برای ایجاد نیروگاه ها چه در وضعیت جنوب این کشور و چه در پایتخت بیروت اعلام آمادگی شده بود و از طرف دیگه بحث فروش سوخت بود به لبنان که آمریکایی ها متاسفانه مانع اون شدند و تمام این مسائل میتونه در مناسبات دو کشور رو تقویت کنه که اگر لبنانی ها به وفاق ملی برای انتخاب رئیس جمهور برسن سرعت عمل این تعاملات بیشتر خواهد شد.
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان چهارمحال بختیاری در بخش فلات مرکزی ایران در فصل بهار جایگاه یکی از جلوه‌های شگفت‌انگیز طبیعت ایران در دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ است. این طبیعت سرسبز در منطقه کوهرنگ با آب و هوای تمیز و سبک خود چنان حس خوبی به انسان‌ها هدیه می‌کند که شاید در کمتر جایی تجربه کرده باشند. در فصل بهار گل‌های لاله این منطقه با واژگون بودنشان منظری خاص به این ناحیه بخشیده و با قرمزیشان شور و هیجان وصف ناپذیری را به این منطقه می‌آورند. دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ یکی از 20 اثر طبیعی ایران و اکنون تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران است. برای آشنایی بیشتر با این پدیده طبیعی شگفت‌انگیز با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. دشت لاله‌های واژگون دشتی وسیع با وسعت 3400 هکتار است که به دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ معروف است. در 100 کیلومتری شهر کرد، مرتفع‌ترین شهر ایران قرار گرفته است. این منطقه هر سال در ماه ثور، یعنی در همین روزا تا اواخر ماه جوزا، میزبان ده‌ها هزار لاله واژگون و البته هزاران گردشگر و طبیعت دوست مشتاق است. تصور کنید گل‌های قرمز در دل یک زمین وسیع و رقصشان در باد بهاری در زیر آسمان آبی چقدر می‌تواند زیبا باشد. دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی ایران و حتی جهان است که در فصل بهار پر از لاله‌های واژگون می‌شود و شکوه عجیبی به این منطقه می‌دهد. لاله واژگون با نام علمی فریتیلاریا از گیاهان علفی پیازدار است که سالهاست در ارتفاع 1500 متر به بالا و در میان دامنه های سنگلاخی و صخره‌ای به بار می نشیند. 60 گونه از این گیاه در سراسر دنیا شناسایی شده که 15 گونه از آن در ایران وجود دارد و به طور طبیعی در این منطقه از جهان رشد می کند. این گل تا ارتفاع 120 سانتیمتری از سطح زمین رشد می کند و اگر از گزند دام‌های در حال چرا و خودخواهی‌های انسان‌ها در امان بماند تا 10,000 شاخ از آن در یک دشت می تواند دیده شود. لاله واژگون مقاومت زیادی در برابر سرما و سازگاری ویژه‌ای با دامنه‌های سنگلاخی و صخره‌ای دارد. این گیاه با گل‌های زنگوله‌ای درشت با رنگ نارنجی مایل به قرمز به عنوان میراث ارزشمند برای طبیعت ایران به شمار می رود. خوب است بدانید که این گونه کم نظیر علاوه بر فلات ایران در کوهپایه هیمالیا و منطقه آناتولی هم رشد می کند. پیاز لاله واژگون همچون یک غده متورم است و مقدار زیادی نشاسته و چندین عامل دارویی در خود دارد. لاله واژگون به عنوان یک داروی خلطاور و ضد سرفه در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. پیاز این گیاه به علت وجود موادی با نام آلکالوئیدهای امپرسین و فرتیسین به عنوان مسکن درد نیز شناخته می شود. البته این گیاه جز داروهای سمی است و مصرف آن باید زیر نظر پزشک باشد. واژگون تحت تأثیر دمای هوا از اوایل بهار در نواحی شمالی منطقه کوهستانی زاگرس شروع به شکوفایی میکند و در مناطق جنوبی در اواسط تابستان به گل مینشیند. عمر این گیاه بسیار کوتاه است. از اوایل ماه ثور گلدهی این گیاه شروع و در پایان فصل بارش تمام میشود. این گیاه پس از مدت کوتاه و پس از خشک شدن اندام‌های هوایی در اوایل فصل خزان دوباره حیات خود را از سر می‌گیرد و ریشه‌ها و جوانه‌هایش شروع به رشد می‌کند. عمر کوتاه و کمیاب بودن این گیاه سبب شده که آن را جواهر طبیعت ایران بنامند.
چه بیدا میخره کیا وادیاری دشته چه بیدا میخره کیا وادیاری های گلو بی بسرها بیا بریم تمایشا ترسا گلو باره.
از برنامه ایران گشت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز به دشت لاله های واژگون کوه رنگ در استان چهار محال بختیاری آمدیم و از این منطقه زیبا دیدن میکنیم و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. همچنان همراه ما باشید. عزیز، داستان‌های مختلفی در خصوص دشت لاله واژگون بیان شده که اصلی‌ترین آنها مربوط به داستان‌های شاهنامه، شاهکار فردوسی، شاعر حماسه‌سرای بزرگ ایران است. بر اساس داستان شاهنامه، هنگامی که یکی از نزدیکان افراسیاب، پادشاه توران، سیاوش پسر جوان رستم، قهرمان شاهنامه را به بهانه خیانت به افراسیاب می‌کشد، گلهای لاله‌ای که شاهد مرگ سیاوش بودند از غصه این اتفاق سربزیر شده و همواره اشک ریزان شدند. البته در واقع اشک لاله واژگون و دلیل وجود مقدار شبنم است که در بین گلبرگ ها جمع می شود و در اثر تجمع شبنم ها از روی گلبرگ ها پایین می ریزند. بنابراین اشک لاله واژگون در حقیقت شیره گل یا آب شبنم صبحگاهی است. همراهان عزیز، شرایط آب و هوایی منطقه کوهرنگ در تمام سال فرصت لذت بردن از طبیعت و جاذبه های گردشگری آن را فراهم می کند. اما اگر می خواهید لاله های واژگون را ببینید، فصل بهار را برای سفرتان انتخاب کنید. یادتان باشه تغییرات آب و هوایی ممکن است روی فصل رویش ای گل ها تأثیر بگذارد. اگر فرصت دیدار از کوهرنگ را پیدا کردید، حتما چشمه دیمه را که جاذبه‌ای در مسیر سفر به کوهرنگ هست هم ببینید. آب این چشمه بسیار زلال و جزو گواراترین آبهای ایران است. زیبایی چشمه دیمه نیز آن را در فهرست آثار ملی ایران قرار داده است. آبشار کوهرنگ، پیست اسکی و غار یخی نیز از دیگر دیدنی‌های طبیعت این منطقه هستند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
و شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 07947171744 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه میکنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان, تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی یک روز با الهام چشمانت شدم راهی، یک روز دل جا ماند و واماندم ز همراهی. گفتی موافق باش، صادق باش، عاشق باش، ای دوست من اکنون همان طورم که میخواهی. به نام اولین آموزگار هستی خدای خوب و مهربان، به عصر، عصر زندگی، به اتفاقهای خوب، به حرفهای برخواسته از دل، به لبخند شیرین که گاه به لبها می نشیند، به شما، شما جوانهای همراه، و به همه شما شنونده های نازنین روی موج جوانی سلام. چی حال احوال قهرمان ها، شیر بچه و گل دخترا، نغمه های زندگیتان را شاد و قصه های زندگیتان را پر از اتفاق های خوب و شیرین میخواییم. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای مبهد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگلی صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمان. امروز هم در یک عصر زیبای بهاری ماه جوزا در ماه ثور ببخشید در خدمتتان هستیم.
گل بخای
میریم و قدم به قدم با شما
باشم، باشم، باشم،
قدم پیش قدم پس، یه قدم پیش قدم پس.
در جاده محبت همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخانیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت. 0-794-71-71-44 یادتان نره.
روبه و بیرو به خورشید، روبه خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ